بسم الله الرحمن الرحيم. در شبهای پایانی ماه رمضان قرار داریم. سیر منطقی و طبیعی بحث ما این بود که به قصه اخلاق عارفان بپردازیم، الان خصوص که دو جلسه پیش را هم مصروف بحث از آزادی بیان کردیم و وقت را به طرح یک مسئله سیاسی تئوریک سپری کردیم. در این نوبت میخواهم هم رعایت مناسبت را کرده باشم و هم رعایت سیر منطقی بحث پیشین را، لذا بران شدم که درباره شخصیت مولا علی که هم ایام پایانی ماه رمضان ظرف شهادت ایشان است و هم همه مسلمین، چه آنها که او را به امامت و عصمت میشناسند و چه آنها که او را خلیفه چهارم پیامبر میدانند، علی ای حال ارادتی به مقام عرفانی و اخلاقی ایشان دارند. سخنی درباره این شخصیت بگوییم و بشنویم و پاره از جهات ناشناخته زندگی و احوال روحی او رو بازنماییم و پرونده حیات پرحادثه او رو از نو بگشاییم و ورق بزنیم. گمان نمی کنم که هیچ کس با این مرد بزرگ روبرو بشود و سر تعظیم در مقابل او فرو نیاورد و در این حال بر حال او نگرید و بر احوال زندگی او تأسف نخورد و در رنجها و غمهای او سهیم و شریک نشود. یک روح بزرگ با غمهای بزرگ، کسی که با زمانه خود ناهمزمان بود، یعنی در دورانی و در محیطی میزیست که آدمیان به هیچ رو و با هیچ معیاری قدر او را نمی‌دانستند و از دل او خبر نداشتند و لذا با او همدلی نمی‌توانستند بکنند و به همین سبب هم در محیط خود و هم در زمانه خود غریب بود. همه اونها که احوال این مرد رو مطالعه کرده اند بر این نکات که گفتم انگشت تأکید نهاده اند و کوشیده اند که یگانه بودن او رو و بی‌نظیر بودن او رو از لابلای رفتارها و گفتارهای او بیرون بکشند. تاریخ نوشته در باب رفتار و زندگی اون بزرگوار مشوش است، به خاطر اینکه هم شیعیان در این باب نوشتند و هم اهل سنت و دیدگاه‌هاشون با یکدیگر متفاوت است. خوشبختانه ما بخش عظیمی از گفتارهای ایشان رو در اختیار داریم که به زبان روشنی و با منطق فصیحی با ما سخن میگوید و روشنایی های بسیاری بر نقاط تاریک زندگی و فکر او می افکند و آنها برای ما امروز قابل استناد و قابل استفاده است. وقتی که من به زندگی این مرد و به شخصیت او نظر میکنم، چنان که گفتم علاوه بر تعظیمی که بی اختیار در برابر بزرگی او میکنم، احساس میکنم که با یک مرد ناکام و تلخکامی روبرو هستم. از مقامات معنوی علی علیه السلام که بگذریم، دستی که به آسمان داشت و چشمی که به غیب داشت و دل فراخ رازدانی که خدا به او داده بود، از اینها که بگذریم و به زندگی متعارف انسانی عادی تاریخی او نگاه کنیم، باید کارنامه او رو یک کارنامه ناکامیابی ارزیابی کنیم. در کمتر حرکتی از حرکات و اقدامی از اقدامات اوست که شما رنگ کامیابی میبینید و همین ناکامی به تلخ کامی او هم میافزود و این ناکامی و تلخ کامی در کلام او هم ظاهر میشد. کسانی که نهج البلاغه را خوانده اند و خوب خوانده اند، با اینکه این کتاب بخشی از سخنان این مرد است و نه همه سخنان او، به خوبی تصدیق می کنند و در این احساس گمان می کنند با من شریکند که نهج البلاغه کتاب تلخی است، به این معنا که حکایت از تلخ کامی یک روح بزرگ می کند و نوعی تیرگی رو در زندگی و در بشریت و در تاریخ پیش روی چشم آدمی می گذارد. نشانی از خنده، نشانی از لذت، نشانی از شادی در این کتاب یا دیده نمی شود یا کمتر دیده می شود. یاد مرگ، بوی یک جگر سوخته و نشانی از ناکامی های عمیق و زخم ها و جراحت های روحی بزرگ و گله های بسیار بی پایان از روزگار، از مردم زمانه در این کتاب به وفور به چشم می خورد و صراحتی در بیان علی هست که آدمی رو مشکوک باقی نمی گذارد، یعنی یقین می کند که این کلمات کلماتی است که از دل برخواسته است و احوال زمانه اقتضا کرده است و فشارهای محیط و زندگی آنها رو پدید آورده است. این ناکامی ها و تلخکامی ها تا وقت مرگ ادامه داشت، به طوری که در بستر مرگ که علی افتاده بود، چنان که در نهج البلاغه آمده است، میگوید که لحظه ای خوابم برد، چشمم گرم شد، به تعبیر عربی سنحتنی عینی ملکتنی عینی و انا جالس، نشسته دیدم که چشمم گرم شد. فسنح علی رسول الله پیغمبر قرمن با شکار شد، پیغمبر رو در خواب دیدم و همونجا گله رو شروع کردم. گفتم که آقا مازا لقیتو من امت که من العود و لدت، من از این مردم چقدر دشمنی دیدم، چقدر کجروی دیدم، چقدر کینه توزی دیدم، چقدر بدرفتاری دیدم. بعد ایشان به من گفت که ادعو علیهم، گفت نفرینشون کن تا تشفی پیدا کنی، تا دلت خالی و راحت بشه. میگوید که نفرینی که کردم همین بود، گفتم ابدلنی الله بهم شرا منی و ابدلهم بی خیرا، گفتم خدا از اونها خوبتر رو به من بده و از من بدتر رو به اونا بده. ای کاش یک کسی به سرشون بیاد، یه حاکمی که از من بدتر باشه تا قدر من رو بفهمن و به جای اونها هم خداوند دوستان و یه آشنایان بهتری رو در اختیار من بگذاره. حد نفرین او البته همین بود که نفرین عالمانه و عارفانه و در این حال دلجویانه است و اثر فهم طبیعت بشری و مقتضای تاریخی ادا شده است. اما اصل مطلب که گله است که علی با پیامبر می کرد نشان از یک دل پری دارد که حتی در یک فرصت کوتاه که هنگام نشستن چشمی گرم شده و خوابی موقتاً او را رو بوده، در همونجا فرصت را از دست نداده و شکایت خود را با پیامبر در میان نهاده است. قبل از این حادثه وقتی که ضربت خورد و یکی از خوارج که همون دسته‌ای بودند که با او سخت بر افتاده بودند و به او تهمت کفر و کافری می نهادند، عاقبت او را ترور کرد، این جمله که از او مشهور است جمله پرمعنایی است که گفت: من راحت شدم. فست و غرب دل کرد، راحت شدم. این راحتی قطعاً راحتی از غم‌های زندگی بود و از فشارهایی که در طول حیات او بر او وارد شده بود و او رو خوندل کرده بود، در حالی که یک مرد عارف، کسی که چشمش به عالم بالا باز است و مناظر زیبای معنوی رو می‌بیند، کسی است که بشاش است، متبسم است، خوشدل است، شادکام است، خندان است، سرمست است و شاید در دل این چنین بود، ولی حقیقت این است که به لحاظ و از نگاه زندگی جسمانی متعارف هیچگاه یک زندگی لذت بخش و بشاشت افزایی نداشت و لذا آرزوی رفتن میکرد، آرزوی خلاص شدن میکرد. و وقتی که ضربت خورد بر زبان آورد که الان و امروز روز رستگاری، روز خلاصی و روز راحتی من است. به تاریخ زندگی او هم که نگاه کنید، جز در اون مدتی که در زمان پیامبر بود که در سایه پیامبر حرکت میکرد و تحت حمایت ایشان بود، پس از وفات و رحلت پیغمبر دوران سختی عظیم این مرد شروع شد. همسر جوان خودش رو به فاصله کمی از دست داد و این از دست دادن خیلی بروگران بود، چون که در کلمات ایشان آمده است که قاعدتاً نباید مبالغه باشه، وقتی که همسرش رو دفن میکرد بر سر مزار او، بر سر گور او چند کلمه سخن گفت که اونها ثبت شده است. کلمات خیلی غمبار و البته پرمعنا. اما اون که راجع به خودش بود گفت: اما لیلی فمسحد، اما حزنی فسرمد، اندوه من جاودانه خواهد بود، شبهای من همه به بیداری خواهد گذشت، دیگه خواب به چشم من نخواهد آمد. و بعد هم به پیامبر خطاب کرد، گفت که ستونت او کبنتو که به تظافر امتی که علا حزمه ها، دخترت آمد پیش تو و به تو خواهد گفت که امت تو چگونه در ستم کردن به او و در هم شکستن او هم داستان شده بودن. این اولین حادثه بود و بعد هم که به اعتقاد خودش از حق خودش محروم شد. به هر حال شیعیان که معتقدند که وصایت و حاکمیت پس از پیامبر قطعا از آن علی بود، به تنصیصی که پیامبر کرده بود، نصی که به کار برده بود و اراده‌ای که خداوند داشت، اهل سنت چنین اعتقادی ندارند. در کلمات مولا آمده است که من از حقم محروم ماندم پس از پیامبر. حالا ممکن است که انسان بگوید که اون چنین حقی نداشت، حق با جامعه مسلمین بود که حاکم رو تعیین کنن و اون رو تعیین نکردن، اما به هر حال این احساس ناکامی جایی نمی رود که کسی اون رو حق خود بداند و به حق خود نرسد و نرسید. اون وقت در این نرسیدن به حق داستانها بر او رفت مشکلات بسیاری برای او پدید آمد. هر روز یک ناکامی تازه و یک حادثه تلخ جدید برای او آفریده می شد. خطبه‌ای هست در نهج البلاغه به نام خطبه شیخ شقیه. این خطبه مشهور است، در ابتدای نهج، خطبه چهارم پنجم نهج البلاغه است. خیلی خطبه مهمی است. به قدری لحن شکایت در این خطبه قوی است که پاره از مورخان گفتند که این سخنرانی خطبه، یعنی سخنرانی رو علی به طور علنی نکرده است. رسم او نبود که علیه خلفای پیش از خود این گونه به طور علنی به انتقاد بپردازد. گفتند شاید یه دربدل خصوصی بود، در یک محفل و جلسه خصوصی و کوچک این سخنان رو بر زبان آورده است. در اونجا شما میبینید که از چه رنج عمیقی مینالد، از رنج اینکه از حق خود محروم مانده، از رنج اینکه با کسانی هم نشین شده و او رو هم نشین کرده اند که مطلقا هم قدر او، هم رتبه او و هم پایه او نیستند، و از مصیبتی که بر جامعه مسلمین رفته است. نام این خطبه شقشقیه است به خاطر اینکه کلمه شقشقه در عربی این کفی است که شتر هنگام هیجان بر لب می آورد. چون علی داشت سخنرانی می کرد با هیجان، با حدت، که یک انسان سخن ناشناسی ناگهان از میان جمع برخاست و نامه ای داد به دست ایشان که این نامه رو جواب بده. ایشان هم شروع کرد به نظر کردن در نامه. بعد ابن عباس اونجا بود و ناراحت شد از این وضعیتی که پیش آمده و سخن ایشان که ناتمام مانده، در دلی که در باطن همچنان ناشکفته و ناگشوده باقی مانده. گفت که آقا لبت طرف تا خطبات که من حیث و افزایید، خواهش میکنیم که از همونطور که قطع شد ادامه بدید. ایشان گفت که تلک شقشقتون هدرد سوم قررد. گفت یک کفی بود از هیجان در لب آوردم، اکنون هیجان من فرو نشست، دیگه ادامه نمیدن. خود این که چنان هیجان عظیمی بر این مرد چیره شده بود و اونطور تبالود و داغ سخن میگفت و گله میکرد، حکایتی است. محتوای این خطبه هم بسیار جالب است، فوق العاده است. ابتدای خطبه ایشان شروع میکند به اینکه لقد تقد مسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینحدر عن السیل ولا یرقا الیطر. فلانی آمد و جامعه خلافت رو پوشید. خودش هم میدانست که این لباس برازنده او نیست، این جامعه جامعه نیست که به قامت او بیاید. من کسی هستم که ینحدر عن السیل، من یک قله رفیع هستم که سیل از من فرو میریزد و هیچ پرندهی میتواند به اوج و ارتفاعی که من دارم پرواز بکند و برسد. بعد میگوید که فلانی رفت. من باز تکرار میکند، اشاره میکنم که دچار اندوه عمیقی شدم بر اثر این حادثه که اتفاق افتاد. اتفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا و اصبر علا تخلط عمیا. نشستم با خودم فکر میکردم که برخیزم، قیام کنم، علیه این وضعیت بشوگم، حق خود رو مسلحانه بگیرم، یا اصبر علا تخلیت عمیا، بر یک اندوه کور عمیق صبوری پیشه کنم. فرأیت ان صبر علا هاتا احجا. دیدم که شکیبایی و صبر بهتر است، خردمندانه تر است. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارات و راسی مهبا. صبر کردم، خار در چشمم بود، استخوان در گلوی من بود، میدیدم که میراث من رو به غارت میبرند، ولی صبوری پیشه کردم. شرحیست که خود او از خودش میگوید، کسی که استخوان در گروه اوست به یک اندوه کوری دل او رو نیاز دارد. حتی اذا مزل اول و سبیله، اولی رفت و مرکب خلافت از آن سوار دومی شد. دومی که آمد امیرالمومنین گله میکنه که مرد خشنی بود، مرد تند رفتاری بود. سجره ها فی حوزت خشنا یغلظ کلمه ها و یخشن مسها و یکسر الاصابه فی ها و الاعتذار منها. دومی هم رفت و کار به سومی رسید. اینجا البته گله علی خیلی بالا میگیره، برای اینکه میدانید در بنا به وسیلتی که عمر کرد یک شورای شش نفره ده تشکیل شد که علی یکی از اونها بود و قرار بود در این شورا خلیفه سوم معین شود که بالاخره هم عثمان بیرون آمد. ایشان گلمن به میگوید که من اصلا هم تراز اونها نبودم. متا کن که اقران و الهازه این نظره، من هم رتبه اینها نبودم. من رو در یه جمعی نهادم که هیچ کدام شد و من قابل مقایسه نبودم. ولیکن میتر تو ازا تارو و اصف تو ازا اصفو، هر وقت اونا پریدن من هم پریدم، هر وقت اونا توقف کردن من توقف کردم، تا بالاخره یک کسی از این شورا بیرون آمد که یه علی از سر تلخی تندترین کلمات رو درباره او به کار میبرد در این خطبه. خیلی عجیب است، من اونها رو ذکر نمی کنم. بهترین کلمات رو در باب عثمان بکنم، از اون بالاتر در باب اطرافیان عثمان است. لقام معهو بنو عبی یخزمون مال الله خزم الابل نبت تقربی، همراهانش اون خیشانشن با او سرکار آمدن، مال خدا رو و مال مردم رو چنان میخوردن که شطور سبزه تر بهاری رو میخوره. اینطوری افتاده بودن و مال مردم رو میخوردن و بیت المال رو مصرف میکردن. تا این سومی هم لا انتکت فتله و کبت بهی بتنتو، این هم رشته حیاتش برید و شکم خارجیش رو بر زمین زد. سومی هم که رفت مردم سراغ من آمدن. را انی الا و رأیت الناس انصابون علیه که عرف الزبوع، من یک مرتبه به خودم آمدم دیدم که مردم مثل این یال گردن کفتار، از تشبیه های زبان عربیست، این گردن خیلی پشم پشمانوی داره کفتار، که این طوری دارو من گرفتن احاطه کردن، این طور بیختن به سر خود من. حتی عطا الحسنان به شقه اطفای لباس من پاره شد، پسر من زیر دست و پا رفتن، این طوری به طرف من بودم آمدن و از من خواستن که مدیریت جامعه و حکومت رو بپذیرم و من ناچار پذیرفتم. این که پذیرفتنش مهم است، یعنی دلیلی که برای این پذیرفتن می آورد اهمیت داره. میگوید که اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدا که دانه را می شکافد مردم رو می آفریند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذب ظالم ولا سبب مظلوم، لألقیت حبلها علی قاربها و لسقیت آخرها و حبل اولها ولا الفیت دنیاکم هذه از هدم افتت عنزه. من قسم می خورم به خدا که چون مردم حاضر بودن، چون بعدی نصرت به من دادن و از همه بالاتر خداوند از دانشمندان پیمان گرفته است که بر گرسنگی مظلوم و سیری ظالم صبر نکنند و از پا ننشینند، چون چنین پیمانی بین خدا و آگاهان و دانایان منعقد شده است، من خود مکلف و ناگزیر دیدم که اون اقبال مردم رو حرمت بنهم و دعوت آنها رو اجابت کنم و سوار بر مرکب خلافت و حاکمیت بشوم. اما بعد ادامه می دهد که وقتی که من به سر کار آمدم نزاع ها شروع شد، اختلاف ها و تفرقه ها شروع شد، نکس طائفت و نمرق اخرى و قصد آخرون، یه عده ناکسین شدن، یه عده قاستین شدن، یه عده مارقین شدن، همون طوایفی که با علی به جنگ و خصومت برخواستن. و ایشان میگوید که من فقط میخواستم احقاق حقی و ابطال باطلی بکنم، منتها و الا حکومت نزد من از اکثر یک روز هم کم اهمیت است. توجه شما رو جلب میکنم به این نکته در کلام لولا که نظائر هم داره که اونها رو هم بعدا ذکر میکنم، حساسیتی که این بزرگوار نسبت به حق مردم و نسبت به ستم داشت و در سراسر احفر بلاقه این نکته به چشم میخورد. مظلومیت مردم مظلوم، ظلم شکم خارجی، پرخوری ظالمان. در این جمله‌ای که براتون خوندم دو تا واژه عربی به کار رفته است که هر دو تا دلالت بر افراط داره، یکی سقب است و یکی کذه. سقب یعنی گرسنگی مفرط و کذه پرخارگی مفرط. خداوند پیمان گرفته است از دانایان که وقتی که میبینن جامعه تو قطبی شده است، یک طرف شکنبارگان سیر که از سیری میترکن و یک طرف گرسنگان که از گرسنگی میمیرن، وقتی که چنین حالتی برقرار میشود آگاهان باید قیام کنن و اقدام کنن و دست به عمل ببرن و صلاحی و نجاتی با خود بیاورن. حساسیتی که این مرد نسبت به این مقولات میورزید، باز الان در این که اینها به تعلیمات دینیست، اینها به کنار، نشانه نوعی تاریخچه زندگی است. کسی که هم خودش از حق محروم بوده است و هم محرومیت دیگران رو در پیش چشم خود میدیده است، این مقولات برای او این همه بزرگ و فربه شدند، به طوری که هیچ فرصتی رو از دست نمیگذارد برای اینکه اونها رو توضیح بدهد و مورد بحث قرار بدهد. برحال این قطعه ششکیه به آشکارترین وجهی نشان میدهد یک روح ملول، یک روح متعلم، مجروح، رنج کشیده و غمگین که از روزگار و از بخت و اقبال تیره خود شکایت میکند و وجه تاریک زندگی خود رو بر آفتاب میفکند و آشکار میکند. در نحوه بنا به شما نمونه های دیگر رو میبینید. وقتی که پیروان خودش رو به جنگ میخواد نمی آمدند، اطاعت نمی کردند. در یک خطبه که مسماست به خطبه جهاد در نهج البلاغه است، اونجا باز به صراحت همین رو بیان می کنه: لقاف لکم الله لقد ملعتم قلبی غیها و شحنتم صدری غیظا و جرعتمونی نقبت تحمام انفاسا. شما دل منو پر از چرک کردید، شما قلب من رو پر از ملال کردید، جرعه جرعه قصه در هر لحظه به من نوشاندید. باز هم سخن از روزگار کجمدار و رنجی که این روزگار نصیب او کرده است و نافرمانی که پیروان او داشتند و سخن او رو نمی فهمیدند و نمی وقع نمی گذاشتند. این تلخکامی و ناکامی از یک طرف، از طرف دیگه رازدانی که اون هم سینه رو تنگ می کنند. این هم نکته ایست در آنم مردان بزرگ نه فقط چنان بود که اطرافیانشون اونها رو نمی شناختند و قدرشون رو نمی دانستند و حرمت وافی به اونها نمی نهادند. وقتی که شخص بزرگ می شود اسرار رو از این عالم درک و کشف می کند و که نمی تواند با دیگران در میان بگذارد، رازدانی با خودش نوعی صبوری آورد که این صبوری کار آسانی نیست. به زبانهای مختلف و به شیوه های گوناگون گفتند که علی وقتی که دلتنگ میشد میرفت و سر رو در چاه میکرد. طبعا مولانا به این نکته اشاره کرده است، بوده چون بخواهم که از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرونچاهی کنم. مشهور بود این نکته. یه شعری هم هست طبعا به عربی که از ایشان نقل کرده هم که فصدر لبانات و زازا غده ها صدری حککت الارض بالکفه و ادعیت لها سری. من در سینه هم نکته هایی هست که وقتی که تنگ می شود سینه من، میرم به خاک رو می شکافم، با انگشتان خودم و راز خودم رو با خاک می گویم. و اگر شما ببینید که سبزه ای از خاک بردمیده است، اون سبزه ها راز من رو با خودشون حمل می کنن. تعبیر شاعرانه است اما حکایت از یک واقعیتی می کند، از یک دل خونی، از یک سینه تنگی. کمیل که از شاگردان نزدیک علی بود خودش نقل می کنه، میگه یه بگیشان دست من گرفته و برم به صحرا. بعد اول به طور کلی و عام با من صحبت کرد که مال داریم، علم داریم، البته علم بهتر است از مال، چون علم تو رو حفظ میکنی ولی تو باید مال رو حفظ کنی، چون علم رو وقتی که انفاق کنی افزونتر میشه، یه وقتی به دیگران یاد بدی عمیق‌تر میشه، بهتر خودت یاد میگیری، اما مال برعکسش وقتی انفاق کنی کم میشه. از این استدلال ها برای من کرده یک کلیاتی بود. بعد من وارد مسائل شخصی شد، گفت که این ها هنه آلا این من جمع با تحصیلی من علم زیادی است، خیلی حرف ها من دارم. لو اصبت له حملتم، ای کاش این محرم هایی پیدا می کردم اینا رو می تونستم بهشون بگم، ندارم، از این محارم ندارم. بلا اصبت لقنن غیر معمولن علی، آدمای غیر امیلی پیدا میشن ولی میشه با اونا در میان گذاشت، کسانی که دینشون رو به دنیاشون میفروشن ولی حرفا رو به اونا میشزن. ولذا اینا همینطوری کزال کلمه طول علم به نوت حاملی، اینطوری میشه که علم با مرد حاملانش میگه، یعنی این رازها با خود اون صاحب راز به خاک میرن و به کسی دیگری داده نمیشه. کزانه که یه موتان علم رو به منطقه میگه آدمی که سینه اون، زمین اون و ذهن اون از این اسرار سنگین است و نمیتواند با دیگران هم در میان بگذارد، چیزهایی میدانه، چیزهایی میفهمه تو این عالم که حاملان امیری برای باز گفتن آنها ندارد، از درون هم بر فشار. در یکی دیگه از کلمات ایشان هست، وقتی که آمده بودند و علی رو دعوت به بیان میکردن و ایشان نمیپذیرفت، یه مصلحت های سیاسی که میبین، بعد گفت که من میفهمم که اینها چه میخوان از من و در باره من چه قضاوتی میکنن. این عبون یقین و حرس و علال مال، من اگر برخیزم سخن از حق خودم بگم، این آدمی بر حکومت و ریاست حریص است. این از خود یقین جزا امر الموت، اگر هم حرفی ندارم و ساکت نشینم میگن از مرگ میترسه. بعد گفت نه دوست، همینطوری نیست، بل اندمت تو علا مکمول علم، من یه چیزایی میدانم، یه اسراری رو واقفم که نو بخت و بهی و سربت و مستراب الاشیت به طبیعه و ایده اگه به شما بگم بسید که تنابی که در چاه می رود و می لرزد همینطور لرزان می شود. این به تا نجه رو در شخصیت یک نفر در نظر بگیرید، از یک طرف فشارهای بیگونی ناکامی های زمانی و عمر و از یک طرف هم رازدانی افرت و نداشتن محارم رازدان و امین که اونها رو بتون با اونو در میان بگذار، فشاری از درون و از بیرون. در کلماتش هم وقت اینا ظاهر شد، شما به طور کلی اگر نهج البلاغه رو بخوانید ببینید که یه انسانی است به چشم ظاهری اگر نگاه کنید نسبت به زندگی، نسبت به این دنیا بسیار تیره نگاه میکنه، بسیار بدبینانه نظر میکنه، در این زندگی هیچ روشنی، هیچ لذتی نمیبینه و دنیا رو اونقدر تحقیر میکنه، اونقدر سبک میشماره، اونقدر پس میزنه که شاید انسان تعجب بکنه. زهد مفرطی که از سراپای محض البلاغه میبارد نشانیست، علامتیست و حکایتیست از زندگانی که خود او داشت و در آن شرایط و وضعیت میزیست و رنگی که از زمان برده بود جای این که نسبت به این زمانه و تاریخ خوشبین باشد چیز باقی نگذاشت. در باب طبیعت بشر قضاوتش این بود که یک مشت جانوران جنگجو حریص درنده هستند که در این جهان به جان هم افتادن. و در مورد زندگی میگفت انسانهای عارف، انسانهای جهانشناس کسانی هستند که همه اون چیزی که دیگران در این دنیا روشنی میبینن تاریکی میبینن. اصلا کلمات خوبی و مطلوبی که در مورد جهان به گوششون میرسه اونا تفسیر وارونه میکنن. این قیل افرا قیل اکدا این قیل فرح لهو بالبقا قیل حزن لهو بالفنا. اگر به گوششون میرسه که فلانی ثروتمند شد، اینها چنان میشنوند که گویی گفتن فلانی جدا شد، فلانی ثروتش رو از دست داد. اگر به گوش اینها برسد که فلانی فرحناک شد چون مال و ثروت و سلامت او باقی است، اونها چنان میشنوند که فلانی غمناک شد چون همه چیز خودش رو از دست داد. اصلا توصیف یک انسان واقع بین رو اینچنین میبینند و اینچنین بیان میکنند. اثر میگذاره به شرایط زندگی بر آدم. بعد از جنگ جمل، جنگی که عایشه در اون بود و به دلیل اینکه سوار شتری بود که به سوار جمل بود نام اون جنگ جنگ جمل نهاده شده است، ایشان بعد از آمدن از این جنگ خطبه خواند. این خطبه در نهج البلاغه است و درباره زنان انتقادات شدیدی نسبت به زنان داره در این خطبه، که اتفاقا من دنبال کردم در تمام نسخه های نهج البلاغه این خطبه موجود است. پاره از خطبه ها هست که بعضی نسخ دارن، بعضی ها ندارن، اما این یکی از قضا ظاهرا خیلی هم موثب است و رشته انتصابش به ایشان حکم است. خب چند دومی بیشتر نیست کن یا چه این چند دومی را از این سخنرانی بلندتر شاید تقدیم شده و انتخاب شده و در نهج البلاغه آمده، ولی روشن است. معاشر النساء شده مردم گفتن این من نساء نواقص الخلوص، نواقص الایمان، نواقص العقول. زنها هم عقلشون ناقصه، هم ایمانشون ناقصه، هم حظشون و نصیبشون ناقصه. و بعد هم گفتن که دلیل نقصان عقلشون اینه که شهادت دو تا زن برابر شهادت یک مرده، فنقصان عقوله نه فشهادت رأت اینه که شهادت رجل واحد، نقصان ایمانشون هم که قلوبهون عن الصلاة و الصیام فی ایام عیده، در بعضی از ایام ماه نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن. و شهادت نصیبشون هم اینه که موارثهون علی الانصاف من موارث رجال، ارثشون نصف ارث مرده است. فکونو من خیارهن علا حذر، فتقو من شرارهن و کونو من خیارهن علا حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از بداشون که بپرهیزید، از خوباشون هم بر حذر باشید، حرفای خوبشون رو گوش ندید و بعد که در حرف بد طمع کنن. شاید طبیعی ترین تفسیر از این سخنرانی همین باشه که یه انسانی بر اثر حادثه تلخی که برای او پیش آمده است، هیجان فوق العاده‌ای که به او دست داده است و رنجی که از یک حادثه فوق العاده غیر قابل تحمل کشیده است، او رو وادار کرده که این چنین تند در مورد زنان سخن بگوید. البته فقط اینجا نیست، ایشان در این زمینه جاهای دیگه هم سخنانی داره. به طور کلی لحنی که در نهج البلاغه نسبت به زنان به کار گرفته شده است در پاره از موارد لحن سبکی است، یعنی چیزی است که امروزه و با اندیشه جدید زنان اون را نمی‌پسندند. در وصیت نامه‌ای که ایشان برای فرزندشان نوشتن، حالا اون فرزند یا امام حسن بود یا محمد بود، محمد حنفیه، جمله های پایانی این وصیت نامه هست که با زنان مشورت نکن. فإن رأيهن إلى أفن وأزمعهن إلى وهن، سست إرادان، رأي سخیفی دارند و حرفشون رو گوش نده، اونها رو طرف مشورت خود قرار نده. بار زیاد و کار زیادن به دوش زنان نگذار. فإن النساء ریحانه لسن به قهرمانه، زنان ریحانن، گلند، ترن، لطیفن، زود می شکنند، قهرمان نیستند، پهلوان نیستند، تحمل بردن بار سخت رو ندارند. این هم در جملات پایانی اون نامه آمده است. حالا شما اتفاقا همون نامه رو اگر به دقت بخوانید، از ابتدا این وصیت نامه رو عرض میکنم، از ابتدا اگر دقت کنید ایشان ولی لحن خیلی ملایمی از کسی که روزگاری ما رو گذشته، تجربه های زیادی اندوخته، به پسر خودش سخن من الوالد الفان المقر للزمان، یک پدر فان شوندهی که نسبت به گذشت زمان و نسبت به سپری شدن عمر معترف است و معتقد است که آدمی موجودی تاریخی و گذراست، از چنین پدری این وصیت نامه صادر می شود. در طول این وصیت نامه که متضمن البته اندرزهای بسیار زیاد و شنیدنی هم از انصافا، ایشان در اونجا یک تعریفی از عقل می دهد که خیلی تعریف جالبی است. می گوید که العقل و حفظ و تجارب، عقل اندوخته تجربه ها، تجربه هایی که آدمی می اندوزد، لذا کسی که پر تجربه تر است عاقل تر است. این هم حداقل در مورد تجربه های زندگی یا عقل عملی 100% صادق است. در مورد عقل نظری و عقل تئوریک شاید ماجرا به گونه دیگری باشه، اما در مورد عقل عملی چنین است. به شخص حکیم، ما در فارسی ضرب المثل داریم، حکیم اونه که سرش برده باشه، این همین، یعنی تجربه دار شده باشه، آموخته باشه، چیزها رو به چشم خود دیده باشه، خودش شخصا تجربه کرده باشه، و این شخص آگاهتر و داناتر و عاقلتر و حکیمتر میشد. اما شما اگر به کلمات این مرد یعنی علی علیه السلام نظر کنید، در واقع عقل اوست که همون اندوخته تجربه های اوست که با ما برمیان میگذاره و توضیح میدهد، چه در باره آدمیان، چه در باره زنان، چه در باره روزگار. داستان مرگ یکی از نکته هایی است که علی خیلی آشنا بوده و در میپیچیده. نکته جالبی است، البته روحهای بزرگ همه همینطوره، هیچ روح بزرگی در این عالم نیست که به مرگ نیندیشد و نیندیشه باشه. این علامت خامی آدمی است که به مرگ اعتنا باشه، این شجاعت روحی نیست. بعضی ها تصور میکنن که بی‌اعتنایی نسبت به این حادثه علامت نترس بودن و شجاع بودن هست، اصلا اینطوره، علامت عمیق نبودنش، علامت خام بودنش، پختگی آدمی، وجود شناسی آدمی اقتضا میکند که آدمی نسبت به این مقوله بی‌حساسیت نباشه. در نهج البلاغه دو تا یا سه تا قطعه هست که این قطعات پس از ضربت خوردن گفته شده است و ثبت شده است که خواندنی است. در یکی از اونها که در جلد چهارم نهج البلاغه است، ایشون در ابتداش میگوید که کم عطرت الایام ابحث عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه. خیلی روزها من در باب راز مرگ فکر میکردم، خیلی، افرادت الایام روزهای بسیاری به من سپری کردم که ابحث و ان مکنون هذا الامر از راز مسئله مرگ من نشان می جستم سراغ می گرفتم درباره اون می هم می شدم فعبل الله الا اخبار خدا نمی خواست و این راز بر من گشوده نشد که نشد حالا یه نکته هم اینجا بگم که هم جدیست هم شوخی هم گریه آمد است هم خنده آمد. یکی از ترجمه های نهج البلاغه که با دیدگاه خاصی نوشته شده این جمله را اینجوری معنی کرده، گفته روزهای بسیاری رو در باب مرگ اندیشه می کردم و از راز مرگ نشان می جستم پرانتز و آن را یافتم پرانتز بسته، ولی خدا نخواست که آن آشکار شد. این تیکه رو این مترجم عزیز اضافه کرده در کلام مولا علی که قطعا عمیق‌تر است، پس اون را یافتمش نیست، چون من خیلی فکر کردم آخرم نفهمیدم. اینقدر این راز عمیق است که بر من آشکار نشد. در نقطه‌های دیگر نهج البلاغه هم شما وفور می‌بینید قصه مرگ رو که پیش چشم میکشه و به یاد مخاطبان خودش میاندازن که این نکته رو فراموش نکنن، به زبانهای مختلف درباره اون سخن میگوید. آدمی که معلومه خیلی درباره این امر اندیشیده است، خیلی حرف داره برای اینکه بزنن. در یک جا تعبیر ایشون این است که حق رو علیکم نزوله و لا تنتظروا قدومه، فکر کنید که آمده به انتظارش نمیشینید، به انتظار آمدنش نمیشینید، فکر کنید که همین الان آمده است. در باره قاره از جهان رفتگان این تعبیر خیلی شاعرانه زیبا رو بنه، ایم جدیدین زعنو فی کان علیهم سر بدن، اگر در روز از دنیا رفتن روزشان جاودانه شد، اگر شب از دنیا رفتن شبشان جاودانه شد. روزی بود که شبی در پی نداشت، شبی بود که روزی در پی نداشت. یا اونجا که میگوید که خودون من اجسادکم و جودو به ها علا الفسکم و آتب خلون به ها انها، از بدنتون بگیرید و خرج روحتون بکنید، روحتون رو فربه بکنید، بدنتون رو لاغر بکنید، آماده مردن باشید. خودون من اجسادکم و جودو به ها علا انفسکم و لا تبخلو به ها انها، به خرج این از اون کم نگذارید. و سخنان مفصلی از این قبیل اونجایی که در باب کسی الحکم تکاسر رو خونده بود و ایشان یک سخنرانی بلند در باب مرد کردن، از مقیداتیست که هیچ وقت ذهن این مرد رو ترک نمی کرد و نمیگذاشت که این نگه دیشد، گفت راحت نمی نهاد. خب همین اینها بود، نهایتا هم که به هر حال به چشم خودش هم ترور عمر رو دید، هم ترور عثمان رو دید، هم ترور خودش رو دید، ناکامی پس از ناکامی، خونریزی پس از خونریزی و کج رفتاری تاریخ عمر هرچه بود پاره ای از تاریخ اسلام بود و کشته شدن او حادثه بزرگی بود در تاریخ پس از پیامبر. بعد از اون هم که عثمان به خلافت رسید سالهای بسیار پر حادثه ای را داشت. اول عثمان هم ظاهرا حاکم مسلمین بود و هم اگر بخواییم از چشم خانوادگی و خویشاوندی نظر کنیم عثمان با جناب علی بود دیگه، برحال خیلی با هم نزدیک بودن و اگر علی یک دختر پیغمبر گرفته عثمان دو تا دختر پیغمبر گرفته، یعنی یکی پس از دیگری. به همین دلیل هم به عثمان ذوالنورین میگفتن و این حوادث دشواری که برای عثمان پیش می آمد ادوایزرش و شاگرد خوبش علی بود، پیش او زیاد می رفت، خیلی نصیحتش میکرد و حتی در کلماتش هست که یک بار به ایشان گفت که یعنی به عثمان گفت که به کاری نکنی کشته بشی. من از پیغمبر شنیدم که در این امت کسی کشته میشود و بعد دیگه خونریزی ادامه خواهد یافت. که همین اتفاق هم افتاد. خب عثمان هم یک قیام مردمی بود، هرچه که بود او رو به قتل رساند و به دنبال او خود علی بود که به حکومت آمد. در دوران حکومت خوارج قیام کردند خوارج قیام کردن قصه حکمیت پیش آمد، حکمیتی که ابو موسی اشعری وارد شد، سر اون کلاه گذاشتن و برهم با تلخانی تمام این مرد به شهادت رسید و از دنیا رفت. این زندگی پر از حادثه و پر از تلخی چنان که گفتم علی رو نسبت به چند تا مسئله حساس کرد، مسئله حق، مسئله عدل و مسئله زهد. من الان میخوام چند تا از ایشان رو در باب همین مسائل و همین مقیلات عرض کنم و سخنم رو به پایان بکنم. من نه من شکابی دارم نه این دوستان، باب حساسیت ایشان نسبت به مقولات عدل و حق می گفتم. چند تا جمله واقعا درخشان شما در نهج البلاغه می بینید در این زمینه ها که در کمتر کتابی، مخصوصا در کمتر نوشته ای و بیانی متعلق به اون دوران می توانید پیدا بکنید. برای همه ما اینها آموزنده است. گفتم تاریخچه اینها و مقدمات اینها هرچه باشد، اصل محتوای این سخنان فوق العاده بلند و رفیع است و از هر جهت شایسته تأمل است. یکی در باب عدالت است. در باب عدالت ایشان جمله مهم می دارن، می گویند که ان فی العدل ساعتا و من ضاق علیه العدل فالجور علیه ازیق. عدل فراخنایی و ظرفیتی دارد و اگر این فراخنا بر کسی تنگ باشد بداند که بی عدالتی از آن تنگ تر است. شما کلمه عدل رو بردارید برای اینکه این جمله معنای روشن‌تری بده، به جاش قانون بگذارید. قانون چنان که پاره‌ای از فیلسوفان حقوق هم گفتن، قانون اصلش منعه، پروهیبیشنه، و به شما میگوید کجا نرو، چه کار رو نکن و امثال اینها. برای اونجاهاییست که محدودیت ها رو معین میکند. از اونجایی که در اونجایی که قانون نداریم شما آزادید، به اصطلاح فراخی و گشایش دارید. لذا قانون بیان تنگناهاست، بیان محدودیت هاست، بیان صدها و خط قرمز هاست. حالا جمله رو اینچنین میتونیم بخوانیم که در قانون فراخنایست، یعنی قانون که محدوده معینی رو برای رفتار آدمی تعریف و تعیین میکند. اما اگر قانون مداری و قانون داری برای کسانی تنگ است، بدانند که بی قانونی از اون تنگتر است. یعنی اینطور نیست که ما اگر از قانون فرار کردیم زندگی فراختر میشه، راحتتر میشه، ما آزادی بیشتر پیدا میکنیم. واقعا درست عکسش، درست عکسش. اگر به همان محدوده کوچک و تنگی که قانون برای ما معین میکنه رضایت ندیم و قناعت نکنیم و فرار از قانون بکنیم، چنان هرج و مرجی و چنان وضعیت جنگلی حاکم خواهد شد که همون نیمه آزادی و همون آزادی مقید رو هم دیگه نخواهیم داشت. درک این معنا هاضمه فراخی میخواد. هوس‌های آدمی اجازه نمیده که به این امر تمکین بکنه. اصلا پاره از افراد فکر میکنن آزادی یعنی آزادی از همه چی، من جمله آزادی از قانون. اشتباه، خیلی غلطه. آزادی معناش اتفاقا تمکین به قانونه، تمکین به چوب دستی عدله. اگر این نخواد باشه هیچی باقی نمیمانه. علی به مردم زمان خودش این رو تفهیم میکرد. من نمیدارم چند درصدشون واقعا این موضوع عمیق رو میفهمیدن که این نفل عدل ساعتن. عدل یک وسعتی دارد، یه ظرفیت معینی دارد که البته همه چیز رو در خودش جا نمیده، چون همه کاری عادلانه نیست، همه رفتاری درست نیست، هر کاری رو به نام عدالت نمیشه کرد. البته که عدالت پاره از کارها رو منع میکنه و نامجاز میشماره. ان فی العدل سعتا، عدل یک سعه یعنی یک وسعت، یک ظرفیت، یک فراخی معینی دارد. و من زاق علیه العدل، اما شما این رو بدانید کسی که این وسعت براش تنگه، میگه این خونه کوچیکه، بدونه که بیرون از این خونه خونه ای نیست اصلا، بیرون از این آبادی دیگه آبادی نیست. فکر نکنه اگه از اینجا فرار کنه بره بیرون به جای آبادتری میرسه. جز ویرانی، ویرانی جز ظلم‌آباد چیزی پیدا نخواهد کرد. لذا به همین تنگنای عدل و قانون باید قانع بود. هرچی این خانه رو باید حصارهاشو محکمتر کرد، هرچی این رو باید محترمتر داشت، حرمتش رو نگه داشت، برای اینکه تنها پناهگاه ما همین است. ورای او و بیرون او هیچ پناهگاهی وجود ندارد. در باب حق که اتباقا از موضوعاتیست که امروز هم خیلی به کار ما میاد، ایشون باز یک جمله خیلی خوبی داره، اینو همش در جلد اول نهج البلاغه است. اونجا ایشون میگوید که الحق و سال اشعار فی تناسف و از ذقها فی تواسف. حق از اون چیزاییست که بیشترین حرفا رو دربارش میشه زد، موضوعیست که سخن گفتن و سخنرانی کردن درباره او راحت ترین چیزاست. هزار هزار منبر میشه دربارش، هزار کتاب دربارش میشه نوشت. از حق شما چیزی بهتر پیدا نمیکنید، مجال فراختر برای سخن گفتن پیدا نمیکنید. اما از یک و حافظ تواصف، ولی در مقام عمل سخت ترین چیز است که آدم به حق عمل بکنه. سخن گفتنش راحت، اما حق پذیر بودن و به مقتضای حق عمل کردن و قدم برداشتن از هر کاری دشوارتر است. یعنی دعوت میکرد کسانی که دم از حق میزنن که این چیزی نیست که شما درست مثل عشق میمونه، مثل خیلی چیزهای دیگه آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها، بعدا مشکلاتش آشکار میشه و آدم در مقام عمل است که امتحان پس می. و وقت بعدشون گفتن لا یجری لأحد الا جرا علی، و این نکته حتی مهمتری است. حق بر نه کسی نیست مگر اینکه بر علیه او هم هست. به نفع کسی جاری نمی شود مگر اینکه به ضرر او هم جاری می شود. با کسی نیست مگر اینکه بر او هم هست. یعنی به تناسب هر مقدار حقی که شما دارید در مقابلش هم دیگران بر شما حق دارند. هیچ موجودی، هیچ انسانی در جامعه و در تاریخ و در عالم پیدا نمی شود که حق محض و یک طرفه داشته باشد و هیچ تکلیفی نداشته باشد. همچی چیزی پیدا نمی شود. لا یجری لأحد، حق به نفع هر کسی و بر له هر کسی جاری شود، یه روزی هم با همین حق میشه گریبان او رو گرفت. کسی نمیتواند بگوید که من فقط حق دارم و هیچ تکلیف ندارم، حقی به گردن من نیست. در قرآن یک آیه است که اتفاقا بعضی از طرفداران ولایت و ولایت فقیه هم از او استفاده میکنند و من این نکته رو هم در نوشته های خودم آوردم، خوبه که اینجا هم به او اشاره کنم. در قرآن در سوره احزاب آیه است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین به خودشون از خودشون اولاتر است، مقدمتر بر خودشون پیامبر است. یعنی گویی که اونقدر اختیاری که مؤمنین نسبت به خودشون دارند، پیامبر اختیار بیشتری دارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت و تقدمی که با پیامبر است. حالا میتونید این ولایت همیشه به حق تعریف شده است، یعنی ولایت بیشتری داره، یعنی حق بیشتری داره. امروز هم وقتی که در باب ولایت فقیه صحبت میکنن، معمولا اون چرا که ازش میفهمن و اراده میکنن این استش که یک حقوقی، اختیاراتی، امتیازاتی حاکم دارد، فقیه دارد که دیگران ندارن و او به مقتضای این اختیار و امتیازات میتواند تصرفاتی در جان و مال و خون و ناموس و آبروی مردم بکند که دیگران ندارن. در پای این آیه در تفسیر قرآن، در کتب تفسیر نوشتن که وقتی که این آیه اومد، یهودی های محیط و زمانه و شهر پیامبر خیلی خوشحال شدن و گفتن که ما حالا احساس آسودگی و راحتی میکنیم. حالا این درکی که اونها از این آیه داشتن و بعد بر این درک البته پیشوایان اسلام هم صحه نهادن، این بود که گفتن پس ما حالا فهمیدیم که پیغمبر نسبت به ما نه تنها محقتر است بلکه مسئولتر است. چون اولویت داشتن فقط اولویت داشتن در حقوق نیست، اولویت داشتن در مسئولیت ها هم هست. ما چقدر نسبت به خودمون تکلیف داریم و مسئولیت داریم، او مسئولتر است. ما چقدر باید فکر حفظ جان خودمون باشیم، او باید بیشتر از ما به فکر حفظ جان ما باشه. ما چقدر فکر حفظ آبرومون باید باشیم، او تو اولاست به ما باید بیشتر اتفاقا فکر حفظ آبرومون باشه. درست یک تفسیری برخلاف اون چه که بعضی ها فکر میکنن که چون او حق داره راحت میتونه آبروم ما رو ببره، بردم برد، میتونه خون ما رو بریزه، ریختم ریخت، گفت خانه خود را همی سوزی بسوز، کیست اون کس که بگوید لا یجوز؟ نه اینطوری نیست، لا یجوزی در کار نیست. اتفاقا اولویت، و من این رو نوشتم، اولویت و ولایت فقط در حقوق و اختیارات نیست، در مسئولیت ها هم هست. چه اون کسی که پیامبره و چه کسی که جانشین پیامبره و چه کسی که مدعی نیابت از او و مدعی منصوبیت از جانب اوست، اگر این ادعاها درست باشه تازه معناش اینه که کسی که ولایت داره این نیست که فقط حق یک طرفه دارد و مسئولیت نداره. به میزان اختیارات و حقوقی که پیدا میکند مسئولیت هم پیدا میکنه. نه، اگر یه خون ناحق هم ریخته بشه مسئولیتش با اوست. نمیشه گفت که ما فقط حقوق داریم و اگر کار ناروای صورت گرفت مسئولیتش با دیگرانه. به طور مساوی هر دوتا با کسی است که مدعی ولایت است. این جمله علی علیه السلام خیلی جمله مهمه. این رو باید بر تارک قانونهای اساسی دینی بنویسند که لا یجری لأحد الا جرى علیه، حق جریان دو سویه دارد، وقتی به نفع کسی جاری شد بر علیه او هم جاری می شود. وقتی که به کسی سودی رساند میتواند برای او مسئولیت هم بیافریند و اگر به او مسئولیت وفا نکرد و عمل نکرد البته تاوان اون رو هم بپردازد. این هم یک جمله بلند و مهم که شما در لحظه برای کنید. اون وقت در نامه‌ای که ایشان به مالک اشتر نوشتند، اون نامه واقعا خواندنی است، خیلی نکته در او هست، نکته هایی که باز محصول تجربه های این مرد است. من از اون نامه دو تا جمله مهمش رو براتون نقل میکنم که ای کاش اینها مورد عمل ما مسلمین قرار میگرفت. و حقیقتا اگر ما امر به معروف و انتقاد رو در سایه همین کلمات بفهمیم، بار ما باره و به لحاظ سیاسی خیلی پیشیم. نکته اول، به مالک اشتر گفتن که تو رو میفرستن مصر، اینا مردمان با تمدن و با فرهنگی هستن، تو به یه زمین بائر سفر نمی کنی، به یه بیابان نمیری، میان مردم بی فرهنگ جاهل بی تاریخ از زیر بت در آمده ای نمیری، سابقه دارن، تاریخ دارن، فرهنگ دارن، رعایت کن، حرمت بگذار سنت ها و آدابی رو که در میان اینها جاری است. ولا تنقص سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، آداب نیکویی که در میان آنها جاری است، بزرگانشون متعدد به اون آداب بودن، اینا رو نشکنی، اینا رو از میان بر نداری، نبادا اونجا بری به اصطلاح حزب الله بازی در بیاری و بگی که ما اومدیم اینجا همه چیزو از بیخ ویران کنیم و همه چیزو خودمون از نو بسازیم. اینطوری نیست، نوسازی تام و تمام اصلا ممکن نیست. بالاخره مردم مردم هم فرهنگ دارن، درک دارن، تمدن دارن، چیزی از این دنیا فهمیدن، بنایی و نظامی به زندگی خودشون دادن. ما نمیتونیم بریم بگیم که بر همه اونها خط بطلان بکشید، شما تا کنون 100% جاهل بودید، باطل فکر میکردید، همه تون اصلا بی ربطید، قابل اعتنا نیستید، از این بای بسم الله رو بعد ما بیان یادتون بدیم. اینطوری نیست، اینطوری نیست. یه سرزمین و این درسی بود در واقع به همه کسانی که و امروز هم همینطور دعوت کنانی که مشعل هدایت یا مشعل دیانت و دعوت دینی رو به دست میگیرن و میان اقوام مختلف میرن. اصلا معناش این نیستش که گذشتتون رو از بی خوبون پاک کنید و قلم بگیرید و بیاید اونچه که ما میگیم امروز پای کلاس ما و درس ما بشینید و اصلا زندگی و آدمیت رو از ما بیاموزید. لا تنقص سنت صالحه، سنت صالح، یک ادب نیکو که در میان آنها جاری بوده نشکن و پاک نکن، ضایع مکن و از میان بر مدار. بعد گفتن به مالک که مردم به دسته، اما شریک لک فی الخلق، نظیر لک فی الخلق و اما شریک لک فی الدین، یا هم کیش تو هن یا هم نوع تو هن. یعنی یا مسلمان هن که مسلمان هن و یه حکمی دارن، یا هم انسان هن دیگه، هم نوع تو هن دیگه، فرزند آدم هن، از یک نوع این، از یک نژاد این، از یک جنسی. اینجوری نیست که هر کی مسلمان نبود دیگه آدم نباشه، اینجوری فکر نکن، اینجوری برخورد نکن، اینجوری نگاه نکن. اونا هم آدم، هم آدابی دارن، اصولی دارن، حرمت چیزهاشون، افکارشون و اشخاصشون باید نگهداری بشه. این خطکشی های افراطی که بعدها شد، شما مثلا افراطی که خوارج میکردن و هر کسی که یه گناهی مرتکب میشد میگفتن کافر شده و بعد خونش رو بریزیم و میریختن و علی را هم به همین دلیل عاقبت خونش رو ریختن چون اون رو کافر میدونستن، اون رو شما بگذارید پیش این بینش. و جمله آخری که در همین نامه به مالک اشتر آمده است که در واقع پیچیدی نیست جز تجویز انتقاد از حکومت و به دست دادن یه ساختاری در جامعه که جامعه خود رو شستشو بکنن. خیلی مهمه یک تمدن، یه فرهنگی که دائما خودش رو با نقادی شستشو بکنه همیشه جوان میمونه، همیشه پویا و متحرک میمونه، و اگر این شستشو صورت نگیره به فساد به زوال خواهد افتاد. واقعا بنده معتقدم این تمدن غرب با همه اشکالات و مشکلاتی که داره یه موتور داره که تا حالا خاموش نشده و این خاموش بشه اینجا قطعا شما میتونید تمام است، یعنی مرگش قطعا به سرعت فرا خواهد. اون موتور به طور انتقادی یه تمدنی است که 300 سال از خودش انتقاد میکنه، هنوز باب این انتقاد به طور کامل بسته نشده و هر وقت بسته بشه دیگه تمام است. شما مطمئن باشید مرگش به طور قطع خواهد رسید، علی‌رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که داره که به او آگاهی داریم و خود آگاهان غرب هم از او دم زده اند و نوشته اند و گفتند. یک چیز مهمی که وجود داره همین است که دائما زیر سوال کشته بشه توسط خود ساکنان این تمدن این انتقاد و این شستشوگری ناقدانه صورت میگیره و این واقعا حیات او رو و دوام او رو تضمین میکنه و این رو اگه از دست بدن و همه چیز رو از دست بدن. در این نامه‌ای که امام علی به مالک نوشته است در اونجا همین رو میگه، میگه اجازه بده که افراد حرفشون رو بزنن. بعد میگوید که امیرالمومنین میگه من چند بار از پیغمبر این نکته رو شنیدم، چند بار نه یک دفعه، که گفتن که لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها للضعیف حقه من القوی غیر متتعت. امتی و جامعه ای که در اون جامعه ضعیفان نتوانند حق خودشون رو از قوی ها بگیرن، اون هم بدون لکنت زبان، این جامعه روی پاکی، روی قداست، روی کمال رو نخواهد دید. یعنی مکانیزمی در جامعه باید جاری باشه که من ضعیف بتوانم از کسی که قوی است و قوی ترین مقامات و بیشترین قدرت ها رو در اختیار داره بدون اینکه حتی دچار لکنت زبان بشم، ترس و لرز بر وجود من عارض بشه، بتونم احقاق حق بکنم. فقط این جامعه جامعه پیامبر پسند است و جامعه است که قداست دارد، یعنی پاک است، یعنی اجازه به ناپاکی ها نمی دهد که در اون رواج پیدا کنند و دوام پیدا کنند. و بنابراین به همین دلیل هم بود که خود ایشان در یک از خطبه هایی که در نشوراقه هست به مردم گفتند که من ذاتاً فوق خطا نیستم، لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من برتر از خطا کردن نیستم، لذا لا تکفو ان مشورت و عدل او مقالت به حق. دریغ نکنید که بیاد به من مشورت بدید، دریغ نکنید که بیاد یک حرف حقی به من بزنید. و بعد گفت، ادامه داد، گفت کسی که شنیدن حق بر او گران باشد عمل کردن به حق بر او گرانتر خواهد بود. کسی که اجازه نمیده سخن حق در روی او بگویند و به گوش او بگویند، این آدم به طریق اولا عمل به حق هم نخواهد کرد. لذا از من نترسید، من از اونا نیستم که لا تتحفظو منی به ما و تحفظو بهی الا اهل البادره، این آداب و تشریفاتی که برای دیگران به عمل میارید بر من به عمل نیارید. خیلی راحت، خیلی رک، خیلی روان، خیلی بی ترس و بی تکلف و با جرأت و با شجاعت بیاد مشورت بدید، بیاد حق به من بگید، بیاد گوشزد کنید، بیاد تصحیح بکنید، اشارات حق گویانه خودتون رو با من در میان بگذارید. این حرفا که علی میزد، باز هم میگم علاوه بر تعلیمات دینی، اونچه که از پیامبر شنیده بود، اونچه که پیام خدا بود، تجربه شخصی او، تجربه زندگانی شخصی او رو آموخته بود که اگر توی جامعه حساسیت نسبت به حق، نسبت به عدل، نسبت به مردم، نسبت به انسان بالا نباشد، اگر قدرت جای همه چیز رو بگیره، اگر قدرت ترس و لرز بر اندام مردم بیندازه، اگر حاکم یه جای تکیه بزنه بگه من مقام الهی دارم، خب علی خیلی راحت میتونست بگه من امامم، خطا هم نمی کنم. درست عکسش رو گفت به مردم، گفت لست و فی نفسی به فوق ان اخته. این جملات برای بعضی ها که تصورات راجع به ائمه دارن خیلی فکرها و شبهه ها ایجاد میکنه، در حال این بزرگوار گفته است، علمای بزرگ شیعه هم تو کتاباشون نوشتن، حداقلش این استش که امام هر مقامی هم که داره وقتی پا به مسند حکومت میگذاره مثل یکی از مردم میشه، مثل یکی از مردم باید با اون رفتار کرد و از او انتظار داشت. نباید گفت هر چی میگه لابد خودش میفهمه که داره میگه، لابد به علم غیب میدونه که چی درسته. طبعا اینجوری نیست. وقتی که پا بر مسند حکومت گذاشت دیگه انسان عادی است و درست همونجوری باید باش رفتار کرد. نباید ثنای او رو گفت، نباید مداحی او رو کرد، نباید از گفتن حرف حق یا اشاره مشورت آموز درستی دریغ کرد و همه اینها رو باید صادقانه و شجاعانه با او در میان نهاد. دیشب ظاهرن شب شهادت این مرد بزرگ بود، از همینجا به او درود میفرستیم و با یادآوری زندگی او امیدواریم که حساسیت به عدل، حساسیت به حق، حساسیت به ستم و حساسیت به سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان در ما هم بیدار شود. او البته از غیب آمد و به غیب هم پرواز کرد. ما که اکنون در جهان شهادتیم باید از این عرش نشینان درس بگیریم و توشهی برای آینده خود بیندوزیم. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. همینطور بود، به دریای غیب رفت و اونچه که برای ما باقی گذاشت دریایی از سخنان آموزنده بود که میتوانیم برای همه عمر در او شنا کنیم و روحمون رو تراوت و مغزمون رو حکمت ببخش. برای همه شما آرزوی سعادت و کمال دارم و به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.